ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباس هستم همراهتون با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز پنجشنبه 28 دی ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان در 30 دقیقه پیش رو، در روزی که اکثر خبرها پیرامون حمله متقابل پاکستان به خاک ایران هست. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم بابک غفوری آذر تا در مجله نیمروزی بیشتر در این رابطه صحبت کنیم. بابک
وقت بخیر. همراهان رادیو فردا، در حملات هوایی ارتش پاکستان به مناطقی در شهرستان سراوان ایران دست کم 9 نفر کشته شدند. علیرضا مرحمتی معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان تایید کرده که در حملات بامداد امروز یکی از روستاهای مرزی ایران در نزدیکی سراوان هدف قرار گرفته است. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز گفته است در این حملات 9 نفر کشته شدند.
چهار کودک، 3 زن و 2 مرد که اینا اتباع خارجی بودند، در واقع در انفجاری که در روستایی که 3-4 کیلومتری مرز ایران هست اتفاق افتاده اینا کشته.
وزیر خارجه پاکستان با انتشار بیانیه هدف از این حملات را خونساسازی فعالیت‌های تروریستی علیه آن کشور اعلام کرده است. در نخستین واکنش به این حملات صبح امروز ایران کاردار پاکستان در تهران را به وزارت خارجه احضار کرد. نخست وزیر موقت پاکستان نیز سفرش به مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس را ناتمام گذاشت و راهی اسلام آباد شد. روز سه‌شنبه سپاه پاسداران در حمله موشکی و پهپادی خود ادعا کرد 2 مقر گروه جیش العدل در داخل پاکستان را نابود کرده است. پاکستان بیدرنگ این حملات را به شدت محکوم کرد و از کشته شدن 2 کودک خبر داد. در همین حال ارتش پاکستان با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرده است که حملات بامداد امروز در خاک ایران برای نابود ساختن گروه‌های تروریستی مخالف آن کشور انجام شد. در این بیانیه گفته شده مقرهای 2 گروه ارتش آزادی بخش بلوچستان و جبهه آزادی بخش بلوچستان که مسئول حملات اخیر در پاکستان بودند هدف قرار گرفته است. ارتش پاکستان تایید کرده که این حملات با استفاده از پهپاد، راکت و تسلیحات دیگر و با توجه ویژه برای جلوگیری از تلفات جانبی انجام شده است. ایران و پاکستان سالهاست که یکدیگر را بدم مقابله و پناه دادن به گروه‌های جدایی طلب در مناطق مرزی متهم می کنند. صبح امروز رزمایش پدافند هوایی ارتش و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان آغاز شد. قادر رحیمزاده فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا گفته است این رزمایش از آبادان تا چابهار و 400 کیلومتر در داخل کشور انجام می شود. به گفته وی ده ها فروند هواپیمای با سرنشین و ده ها پهپاد مراکز حساس مشخصی را هدف قرار می دهند و سامانه های پدافند هوایی به مقابله با این حملات اقدام می کنند. این تمرین نظامی در حالی آغاز شده که سپاه پاسداران طی چند روز به اهدافی در 3 کشور سوریه، عراق و پاکستان حمله موشکی کرده و تنش ها بین ایران و غرب بر سر ادامه حملات گروه حوثی های یمن به کشتی‌های تجاری بالا گرفته است. و بهای دلار آمریکا امروز پنجشنبه در بازار آزاد ایران به 54000 تومان و یورو به 59000 تومان رسید. قیمت سکه طلای امامی نیز نزدیک به 32 میلیون تومان قیمت خورد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی از روز چهارشنبه حراج حضوری شمش طلا برای کاستن از قیمت ارزهای خارجی و طلا را آغاز کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های اقتصادی در ایران روزانه 10 شمش طلای 1 کیلویی در مرکز مبادله به تولید کنندگان جواهر و بانک‌ها فروخته خواهد شد. افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز در تهران همزمان با حملات پی در پی ایران به عراق، سوریه و پاکستان روی می‌دهد.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر و بریم سراغ مجله نیمروزی. در خبرها هم عنوان شد پاکستان امروز پنجشنبه به مواضعی در داخل خاک ایران حمله نظامی کرد. پاسخی متقابل به حملات روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی ایران به خاک پاکستان. ابعاد این حملات و اهداف و تبعات اون رو مفصل بررسی خواهیم کرد. خواهیم پرداخت به واکنش‌ها و اظهار نظرها نسبت به حمله متقابل پاکستان به خاک ایران. ترکیه و چین خواستار خیشتنداری ایران و پاکستان شدن. یک مقام امنیتی پاکستان هم گفته به هر ماجراجویی از طرف ایران با قدرت پاسخ می‌دهیم. و دست آخر خواهیم پرداخت به رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا که امروز پنجشنبه هفتمین روز این رقابت‌ها برگزار خواهد شد. حمله نظامی پاکستان به خاک ایران. دو روز پس از حمله نظامی سپاه پاسداران به خاک پاکستان، روابط تهران و اسلام آباد را با تنش روبرو کرده. ارتش پاکستان میگوید که دو گروه تروریستی را در داخل خاک ایران هدف قرار داده. عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان با تمجید از این حمله آن را دقیق و تاثیرگذار توصیف کرده. در مقابل ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید حمله پاکستان خواستار توضیح فوری مقامات این کشور شده. بشنوید بیشتر از ایلیا جزایری.
حمله نظامی بامداد امروز پاکستان به خاک ایران، حمله‌ای که منطقه‌ای در نزدیکی شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان را هدف قرار داد. وزارت خارجه پاکستان از زبان سخنگویش ممتاز زهره بلوچ این گزارش ها را تایید کرد.
اقدام بامداد امروز پاکستان بر پایه گزارش‌های اطلاعاتی دقیق از فعالیت‌های گسترده تروریست‌ها و اقدامات قریب الوقوعشان صورت گرفت.
حملاتی که تلفات اولیه‌اش 9 نفر اعلام شده است. احمد وحیدی وزیر کشور ایران در این باره گفت:
کودک، 3 زن و 2 مرد که اینها اتباع خارجی بودن در واقع در انفجاری که در روستایی که 3-4 کیلومتری مرز ایران هست اتفاق افتاده اینا خوش.
وبسایت هالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان ایران را پوشش می‌دهد نیز نوشته است بیشتر کشته شدگان از خانواده‌های اعضای گروه‌های استقلال طلب بلوچ و ساکنین روستاهای مرزی در شهرستان سراوان بودند. هالوش در گزارش خود افزوده است که در حمله پاکستان دست کم 5 کودک و 4 زن به همراه 1 مرد جان باخته و 1 زن به همراه 1 مرد دیگر مجروح شده اند. میجر گهرام بلوچ سخنگوی گروه استقلال طلب بلوچ که به نام جبهه آزادی بخش بلوچستان شناخته می شود در بیانیه‌ای کشته شدن شماری از اعضای خود در حملات پاکستان را تایید و حکومت این کشور را به گرفتن انتقام تهدید کرد. این حمله پس از آن صورت می گیرد که شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران منطقه‌ای در پاکستان را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده بود. حملاتی که باعث تنش شدید در روابط میان ایران و پاکستان شد. ممتاز زهره بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این باره گفته بود:
پاکستان reserves the right to respond to this illegal act.
پاکستان حق پاسخگویی به این اقدام غیرقانونی را برای خود محفوظ می‌داند. مسئولیت هر گونه پیامدی بر عهده ایران خواهد بود. ما این پیام را به دولت ایران رساندیم. پاکستان همچنین تصمیم گرفت سفیر خود را از ایران فراخواند و به سفیر ایران در پاکستان که در حال حاضر به ایران رفته گفتیم باز نگردد. همچنین تصمیم گرفتیم تمام دیدارهای بلندپایه را تعلیق کنیم.
رسانه‌های حکومتی ایران اعلام کردند که این حملات دو مقر گروه جیش العدل را در خاک پاکستان هدف قرار داد. گروه شبه نظامی مخالف جمهوری اسلامی که از سوی ایران و چندین کشور غربی از جمله آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران هم در اجلاس داووس سوئیس در این باره گفت:
گروهی موسوم به جیش العدل که یک گروه تروریستی ایرانی است و در بخش‌هایی از مناطق پاکستان در استان سیستان و بلوچستان پاکستان پناه گرفته اند و ما بارها در مورد اون با مقامات عالی رتبه نظامی، امنیتی و سیاسی پاکستان گفتگو کردیم. عملیات هایی رو در روزهای گذشته در ایران انجام دادند. پاسخ ما روی تروریست های ایرانی در داخل خاک پاکستان هست.
در بیانیه ای که در کانال تلگرامی منتسب به جیش العدل منتشر شده آمده است، در حملات سپاه پاسداران منزل دو تن از اعضای جیش العدل منهدم شده و دو کودک خردسال کشته و دو زن به همراه یک دختر نوجوان دیگر نیز به شدت زخمی شده اند. گروه جیش العدل مسئولیت حمله 20 دی ماه به یک پاسگاه نیروی انتظامی در راسک در استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته بود. در این حمله یک عضو نیروی انتظامی کشته شد. اکنون با تشدید تنش میان ایران و پاکستان، چین گفته است که آماده میانجیگری میان دو طرف است. ما اونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین:
چین امیدوار دو طرف بتونن خیشتندار باشن و از هر گونه تشدید تنش پرهیز کنن. ما در صورت نیاز آماده ایفای نقش سازنده برای بازگشت آرامش در روابط دو طرف هستیم.
اکنون نگاه ها به واکنش های احتمالی ایران به حمله پاکستان است. مسئله ای که می تواند نشان دهد تنش میان دو کشور به کدام سو خواهد رفت.
ایلیا جزائری گزارش می داد در رابطه با ابعاد حمله متقابل پاکستان به داخل خاک ایران که امروز پنجشنبه صورت گرفت. اما در ارتباط با حملات پاکستان به مناطقی در شهر سراوان ساعتی پیش، همکارم بابک غفوری آذر با شیر احمد شیرانی نورایی از سردبیران وبسایت هالوش که اخبار مربوط به استان سیستان و بلوچستان رو منتشر میکنه گفتگو کرد. آقای شیرانی، در این گفتگو در ابتدا از روند اطلاع از حملات و گزارش‌های مردمی مربوط به آن میگوید:
4:30 اولین خبرها به ما در واقع واصله شد به این صورت که یک انفجار مهیب رخ داده در شهر سراوان. دقایقی خیلی کوتاه تصاویر اومد که کلن آسمان شهر سراوان و مناطق اطرافش دود هست، منطقه میگم هنوز هوا تاریک بود. خب لحظه به لحظه مردم تماس میگرفت، میگفت انتحاره. خب اول گمان غالب این طور بود است که مردم بیشتر در یک مکان نظامی رخ داده، یک منطقه که سپاه سجاد در واقع سراوان اونجا قرار داره. منتها مناطق مختلفی که قرار گرفتن از خود سراوان، منطقه دزک، منطقه شمسر، حقواباد، حتی تا اطراف بنپشت، حتی یکی از گلوله های یا راکت هایی که ثابت کرده در نزدیکی پایگاه سپاه سجاد سراوان هم بوده، منتها به بیرون از پایگاه. تصاویر ویدئو هم اومد، حالا یک سری تصاویری از کسانی که خونه هایی که بالاخره تخریب شده بود و ساکنینی که در اون خونه بودن زیر آوار قرار گرفته بودن. حالا طبق آخرین آماری که تا این لحظه احتمال اینکه اینها بیشتر و کمتر هم بشه احتمالش هست که دست کم 12 نفر کشته و مجروح شدن، که 2 نفر از مجروح هستن و 10 نفر دیگه که هم کودک و هم زن و هم 2 نفر مرد هم در بین کشته ها هستند. منتها هنوز ما در حال راست آزمایی و بررسی هستیم و هویت دقیق این افراد برای ما به اون صورت اعراض نشده، یعنی مورد تایید قرار نگرفته که واسه تایید بکنیم.
جمهوری اسلامی آقای شیرانی میگه که 9 نفر در این حملات کشته شدند.
جمهوری اسلامی خب بر اساس اون روایت و تحولات میدانی خودش هست، بر اساس منافع و مساله در این عنوان میکنه. همه تصاویر رو تا ساعت 8 صبح امروز ما منتشر میکردیم، اصلا جمهوری اسلامی، رسانه هاش، دستگاه های نظارتی و امنیتی که در اون منطقه بودن حتی واکنششون ندادن. ما در تصاویر میدیدیم از 4:30 صبح وقتی پهپادها و موشک ها شلیک میشد، حتی پدافند هوایی جمهوری اسلامی در اون منطقه اصلا فعال نشد. خیلی راحت تا زمانی که طلوع آفتاب و هوا روشن بود هنوز دود و آتش اون راکت ها و موشک ها هنوز بود.
آقای شیرانی، درباره تابعیت افرادی که کشته شدن چه اطلاعاتی دارین؟ جمهوری اسلامی میگن که غیر ایرانی بودن، اما اشاره نمی کنه که تابعیت برای چه کشوری هست. منظور اتباع کشورهای افغانستان و پاکستان هست یا نه؟
منظورش از اتباع غیر ایرانی قطعا اتباع افغانستانی است. عمده تا اولا بلوچ هستن، یعنی دو سوی مرز بلوچ ها هستن که خب به صورت طایفه و قبیله ای زندگی میکنن، نصف قبایلشون در این سوی سو و نصفشون در داخل خاک کشور مقابل قرار دارن. منتها این که اتباع غیر ایرانی بودن، من فکر میکنم به خاطر اینکه بار مسئولیت این نقض حاکمیت و این افتضاحی رو که به بار آورده، به خاطر اینکه حمله کرده در خاک کشوری و الان حریم خودش نقض شده، به خاطر اون مسئولیت رو رفع کنه، بالاخره اداره عنوان‌ها رو میکنه. منتها هنوز دقیق مشخص نیست این که اتباع غیر ایرانی هم اگر بوده، بالاخره در یک خاک سرزمین یک کشوری که بالاخره ادعای قدرت داره زندگی میکنه، و من فکر نمیکنم، این بیشتر یک ادعایی هست به خاطر قرار رو به جلو یا همون توجیه اقدام پاکستان.
الان شرایط در شهر سراوان چگونه هست؟
مناطقی که هدف قرار گرفته مناطقی بوده که خب مسکونی بوده، یعنی اهداف نظامی که ما بگیم مربوط دستگاه های حکومتی و دولتی هست، اونجا ما حمله ای رو شاهد نبودیم. نیروهای نظامی هم خب از اوائل صبح تحرکاتی داشتن، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی خب اومده بودن، حتی شایعه هایی بود از دیشب که پدافند جمهوری اسلامی در اون منطقه حتی به حالت آماده باش در اومده، بخاطر این که پاکستان اعلام کرده بود که ما پاسخ متقابل رو برای خودمون این حق رو داریم. منطقه ما واکنش آنچنانی ندیدیم، هنوز دستگاه های خود مقامات استانی در سیستان و بلوچستان بعضا بیاناتشون هم به نوعی ضد و نقیض هست.
و آقای شیرانی، آیا گروه های مخالف دولت پاکستان در نقاطی در شهر سراوان حضور دارند که در بیانیه های وزارت خارجه پاکستان اینطور عنوان میشه که به گفته اونها به گروه های تروریستی حمله شده؟
ببینید، این ادعای خود پاکستان هستش، اینکه ما بیاییم تایید بکنیم و تکسید بکنیم، نمیتونیم در این مورد میرم. من به شخصه نمیتونم به سر نظری بکنم. آنچه که مسلم هست، اگر هم افرادی از مخالفین پاکستان در خاک جمهوری اسلامی باشن، قطعا بدون هماهنگی سپاه که خب قدرت و منطقه در اون سیستان و بلوچستان در اختیار سپاه هست، کنترل اوضاع، بدون هماهنگی نمیتونه باشه حضور افرادی که در واقع ادعای پاکستان هست.
شیر احمد شیرانی نارویی بود، از سردبیران وبسایت حالوش که اخبار مربوط به استان سیستان و بلوچستان رو منتشر میکنه. برای گفتگوی بیشتر همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، درود بر شما. روز سه شنبه جمهوری اسلامی حملاتی داشت به خاک پاکستان برای اینکه طبق ادعاش مواضع گروه جیش العدل رو مورد هدف قرار بده. آیا این حملات جمهوری اسلامی با آگاهی از احتمال پاسخ متقابل پاکستان انجام شد؟ آیا جمهوری اسلامی انتظار این پاسخ متقابل رو از سوی پاکستان داشت؟
با سلام، بعید میدونم، یعنی فکر میکنم اونها با همین تصویر ساده سازی که از سیاست داخلی دارن، در سیاست خارجی هم همین سادگی رو دارن و حالا کشور پاکستان هم کشور دوست و برادر میدونن و اینا هم به هیچ مرکز مهمی از پاکستان، حتی به پاسگاه مرزیش مثلا حمله نکردن، به چند خونه روستایی حمله کردن، ولی این رو نمیدونستن که پاکستان، ارتش پاکستان، دولت پاکستان دولت عراق نیست، دولت متزلزل عراق نیست. در اونجا هم حس ناسیونالیستی قویه و من دیدم پوسترهایی رو که در پاکستان منتشر شده بود، یه جریاناتی و گرایش‌های تندروتری و وعده مثل ایران، وعده انتقام داده بودن. دولت پاکستان هم خب در آستانه انتخابات 8 فوریه انتخابات دارن و دولت پاکستان هم حالا هم جمهوری اسلامی یک تردیدهایی داره به ISI سازمان اطلاعات پاکستان که اونا نکنه سر و سری با برخی از این نیروهای مخالف جمهوری اسلامی دارن، ولی خب هر دو تایی و بعد بالعکس و اینکه جمهوری اسلامی هم مثلا پناه میده به بخشی از نیروهای مخالف بلوچستان، مخالف بلوچ پاکستان، آیا سر و سری داره یا نه، اینا رو به هر حال تحمل متقابل میکردن و من بعید میدونم که این تنش هم در واقع ادامه پیدا کنه، چون پاکستان در دو جبهه الان مشکل امنیتی داره، هم در رابطه با افغانستان، هم اون تنش‌های دائمی و تاریخی که با هند داره و موشک‌های پاکستان هم همیشه سمت و سوشون و مناطقشون نزدیک به هند هست، ولی اینجا خواستن در واقع جمهوری اسلامی بعد از ماجرای تروریستی در کرمان، جمهوری اسلامی یه کار دیگه هم کرد، یا حداقل پاکستانی ها فکر میکنن کار جمهوری اسلامی هست. مسعود الرحمن نفر دوم سپاه صحابه در پاکستان ترور شد، حالا یا مستقیما توسط عوامل جمهوری اسلامی یا توسط نیروهای شیعی طرفدار جمهوری اسلامی در اونجا.
در همین رابطه آقای علیجانی اشاره کردیم به حملات مرگبار انتحاری در کرمان در این سه روز از روز سه شنبه تا امروز پنج شنبه جمهوری اسلامی به سوریه، اقلیم کردستان و پاکستان حمله کرده، امروز هم که پاسخش رو دید. آیا هزینه فایده این اقدامات برای جمهوری اسلامی چگونه بوده؟ این هزینه فایده تحلیلتون چه هست؟ دستاوردی که به دست آورده از این حملات و پاسخ متقابلی که دیده؟
این در چارچوب یک دولت نرمال میگم، نه حتی دولت دموکراتیک، یک دولت نرمالی که منافع کشورش رو در نظر میگیره، کل سیاست خارجی جمهوری اسلامی سیاست پرهزینه است و فایدهش در حد اقله. اما در همین مورد خاص ببینید، جمهوری اسلامی اول آمد ماجرای کرمان و گردن اسرائیل انداخت، بعد فرماندهان سپاه گفتن ما انتقام اینها از قبل گرفته شده، یعنی خود اسرائیل رو ما بهش ضربه زدیم، این عکس العمل ضربه ماست که یه جوری جا خالی بدن اساسا از انتقام گرفتن. ولی بعد داعش به عهده گرفت، خامنه‌ای هم تلویحا پذیرفت کار داعشه، گفت دست‌های خون‌آلود و آلوده و مغزهای شاید بلافاصله مسعود الرحمن به عنوان مغز فاسد در پاکستان ترور بود و همین تیرو ترکشی که به مناطق مختلف انداختن و موشکی که به عراق زدن، کردستان عراق، خوب یه خانواده ای رو کشتن، حالا حداکثر یه تجاری بود با اسرائیل، حداکثرش اینه دیگه، بشه تجارت میکرده. ولی این دیدن که اگه بخوان با خود اسرائیل در بیفتن، هزینه براشون سنگین تر خواهد بود. حالا ما حتی اینا هیچ تصورم نمیکردن که در مرز پاکستان پاکستانی ها عکس‌العمل نشون بدن. حالا اینا میخواستن از یه انتقامی بگیرن، از این التهاب داخلی نیروهای ولایی رو پاسخ بدن و از سرفکندگی خارج بشن. حالا به احتمال زیاد دیگه جواب پاکستان رو نمیدن و یه سرفکندگی هم افزوده خواهد شد.
آقای علیجانی، یک دقیقه فرصت داریم. یک دقیقه فرصت داریم. من یک پرسش دیگه دارم. چرا از امروز صبح پنجشنبه بعد از حملات پاکستان مقامات جمهوری اسلامی مدام تاکید میکنن بر اینکه کشته شدگان اتباع غیر ایرانی هستند؟
بله، این برای مهار تنش هست، یعنی برای اینکه نمیخوان پاسخ بدن، میخوان سطح هیجان رو پایین بیارن. اما ممکنه یک پیامدی هم داشته باشه، دو طرف متوجه بشن که طرف مقابل یه مقدار جدیه، بنابراین ممکنه در مذاکرات امنیتی که دارن دو طرف یه توافقاتی برسن که مخالفان هر دو کشور رو در داخل مرزهای خودشون تا حدی کنترل بکنن. ولی من این مسئله رو یه تنش محدود میدونم، ولی خب در یه چارچوب بزرگتر، جمهوری اسلامی که در یه هفته سه تا عملیات انجام میده، اون چهره یک کشور غیر نرمال، تنشزا و ستیزگرش رو در سطح جهانی تشدید خواهد کرد و این به ضرر جمهوری اسلامی هست در اون هزینه فایده کلیش و بزرگترش. ضمن این که خب کل این سیاست خلاف مصلحت و منافع ملت ایران و سفره در حال مرتب در حال کوچکتر شدن مردم ایران هست.
سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستین. کمی فاصله بگیریم از تنش‌ها میان ایران و پاکستان، بریم سراغ رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در قطر که امروز پنجشنبه هفتمین روزش آغاز خواهد شد. استرالیا به مساف سوریه میره، امارات و فلسطین رو در روی هم قرار می‌گیرن، ازبکستان و هند هم با یکدیگر بازی می‌کنن. بشنویم بیشتر از نسرین افشار و مهدی رستم‌پور.
روی دروازه و گل!
7 روز از شروع مسابقات جام ملت‌های آسیا می‌گذره و دور دوم از مرحله گروهی مسابقات در حال برگزاریه. من نسرین افشار به اتفاق مهدی رستم‌پور تا پایان مسابقات هر روز نگاهی می‌ندازیم به اتفاقات مهم جام 18. اما از بازی اول روز گذشته اگر شروع کنیم، قطر علاوه بر قطعی شدن صعودش با پیروزی 1-0 که مقابل تاجیکستان به دست آورد، صدرنشینیش هم قطعی کرد. مهدی، به نظرم برای مدافع عنوان قهرمانی خیلی صعود راحتی بود، نه؟
کاملا. دیگه الان با خیال راحت میتونن مقابل چین به ستاره هایی مثل اکرم عفیف و معز علی استراحت بدن. به ذخیره ها فرصت بازی میرسه. یک هشتم نهایی هم حریف احتمالیشون تیم سوم از گروه ایرانه، یعنی هنگ کنگ یا فلسطین. جالبه حریف یک چهارم نهاییشون هم یکی از تیمای دومه. برای خیلی عجیبه و برای بعضی هم مشکوک که چطوری قرعه میزبان انقدر عالیه.
اینم من بگم که در همین گروه عجیب چین و لبنان هم زورشون به هم دیگه نرسید و امتیازها رو تقسیم کردن.
به قدری گروه عجیبیه که از این چهار تیم در پایان دور دوم فقط قطر موفق شده گل بزنه و از سه تیم دیگه که شاید دوتاشون هم صعود کنن هنوز هیچ تیمی گلی به ثمر نرسونده.
اما بریم سراغ بازی‌های امروز. اولین بازی بین سوریه و استرالیا برگزار میشه، رقابتی که اگه استرالیا ببره صعودش رو قطعی میکنه. و سوال من از تو اینه که آیا شاگردای گراهام آرنولد میتونن بعد از میزبان دومین تیم صعود کننده این گروه باشن؟
ببین، با اینکه استرالیا قدم اول مقابل هندوستان چندان محکم و مقتدر نداشتم، ما تصورم اینه که بله سوریه رو میبره و راهی دور بعد میشه. نسیم، مقدماتی جام جهانی 2018 مرحله پلی‌آف رفت و برگشت دو بازی بسیار جذاب از این دو تیم دیدیم، اما با توجه به تأثیر جنگ این سوریه به خوبی اون تیم نیست.
و یه چیز جالب دیگه از این گروه، تا الان فقط استرالیا گل زده و اگه جدول رو نگاه کنی مقابل گل زده سه تیم دیگه عدد 0 فقط درج شده. اما فکر کنم در بازی هندوستان و ازبکستان حداقل یکی از این صفرها پاک بشه و بالاخره یک گلی رد و بدل بشه،
که خب اونم ازبکستانه، بازی رو میبره و 4 امتیازی میشه. البته فوتبال غیر قابل پیشگوییه.
آره دقیقاً. به نظرم دقایق باقی مونده این برنامه رو به تیم ملی ایران اختصاص بدیم، چرا که جمعه دومین بازیشو در برابر هنگ کنگ برگزار میکنه. اما قبل از شروع حرفمون اول صحبت‌های علی قلی‌زاده رو بشنویم، ببینیم این ملی پوش شاغل در لیگ لهستان درباره تیمای مدعی چه دیدگاهی داره.
خب همونجوری که خودتون دیدید همه تیمای قدرتمند خوب بازیشون شروع کردن با برد پرگل و خب ما هم نشون دادیم برامشون بازی اول. و الان تو این تورنمنت خودتون میدونید همه چی بستگی به شرایط داره و از الان نمیتونید کسی رو مدعی قهرمانی بدونید و امیدوارم که بازی با بازی ما هم بریم جلو بتونیم یه نتیجه خوب بگیریم.
صدای علی قلی‌زاده بود، بازیکن تیم ملی و باشگاه لخ پوزنان. یه نکته تأسف بار بگم از ویژه برنامه صدا و سیما برای جام ملت ها. دائم از ضرورت اتحاد و رفاقت بین بازیکن ها صحبت میکنن، اما در حالی که مسابقات داره برگزار میشه و بازیکن ها هم از قطر برنامه ها رو میبینن، اگه خود برنامه های صدا و سیما رو هم نبینن، اون بخش های خاص میاد توی سایت ها و شبکه های اجتماعی بازنشر میشه. این برنامه جداگانه از تک تک بچه ها میپرسه که مثلا باوشترین بازیکن تیم ملی کیه، خوش استیل ترین کیه، بهترین راستبا کیه، بهترین سرزن کیه، سوالای مخصوص هفته‌نامه های زرد که به زورم میگم باید جواب بدی. و همین مسئله به ظاهر بی اهمیت به راحتی میتونه، در دوره‌های قبلی هم اتفاق افتاده، کدورت رو بین بچه‌ها ایجاد کنه.
خب همین ممکنه که همین حرفا هم تو بازی بعدیشون تأثیر بذاره. عجب. اما حالا تو برنامه فردا درباره بازی دوم ایران بیشتر صحبت میکنیم. مهدی، به نظرت با توجه به نمایش بازی ایران مقابل فلسطین و حالا مصدومیتی که شجاع خلیل‌زاده و مهدی ترابی در حال حاضر دارن، امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی چه تغییراتی رو مقابل هنگ کنگ اعمال میکنه؟
مهمترین دغدغه ایجاد استحکام تو کانال میانی خط دفاعیه. بعید نیست قلعه‌نویی بخواد روز به چشمی یا سامان فلاح رو هم در این مسابقه نچندان سخت محک بزنه. احتمالاً رضا اسدی که دیروز تولدش بود و 28 ساله شد، همچنین قلی‌زاده، میلاد محمدی، آریا یوسفی، مغانلو، بعضی از اینا هم برای دقایقی فرصت بازی پیدا کنن.
ممنونم از تو مهدی. فردا بیشتر در مورد تیم ایران حرف میزنیم و هفتمین برنامه جام 18 هم به پایان رسید. بابا بمونیم تا فردا.
خب این هم از نسرین افشار و مهدی رستم‌پور و رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا. اما عمده زمان مجله نیمروزی اختصاص داشت به ماجراهای حمله متقابل پاکستان به خاک ایران. در بخش‌های بعدی برنامه‌های تحلیلی خبری رادیو فردا هم مفصل در این رابطه صحبت خواهیم کرد. اما یک درخواست دارم از شما شنوندگان رادیو فردا، اگر نظری دارید در این رابطه، حمله‌ای که ایران به خاک پاکستان کرد، حمله متقابل پاکستان به خاک ایران و اقدامات اینچنینی جمهوری اسلامی در بخصوص یک هفته گذشته، با رادیو فردا تماس بگیرید. 0042 0725 97 0000 شماره واتساپ رادیو فرداست. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.